مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 1979, and New York was a very scary place.
اینطوری ظلم به زنها مزاحم، حیثیت و ناموس خانم‌ها در مقابل دیزگان مرد ناآگاه و کم سواد و هیز چوب حراج. شما بگید زنی که از شوهرش کتک می‌خوره وقتی چادر رو از سر برمی‌داره دیگه کتک نمی‌خوره؟ نه، شما بگید، شمایی که اروپا بودید بگید بدونن.
31% پزشک عمومی کشور بانوان هستند. 40% پزشک متخصص بانوان هستند. 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانم‌های ایرانی هستند. اینا همش افتخاره برای ما.
آن سوی بازی.
واقعا شرم‌آور و نگران کننده است. تو هفته های اخیر بیش از 100 زن اوکراینی که به اسرائیل پناهنده شدن داستان مشابهی از شخص اسرائیلی نقل میکنن که وقتی در اوکراین بودن با اونها تماس گرفته و به اونها پیشنهاد کمک مالی کرده بود تا بتونن با هواپیمای اختصاصی اسرائیلی از منطقه جنگی فرار کنن. اما وقتی به اسرائیل رسیدن به اونها گفته شده در ازای پولی که گرفتند باید تنفروش کنند و مستخدم بشن. سعی میکنن با روابط عاشقانه اونها رو گول بزنن و از لحظه ورود اونها به فرودگاه بن گوریون و یا خارج از هتل محل اقامتشون باید کارشون رو شروع بکنن. اونها سعی میکنن که این زنان و دختران رو به هتل دان بانو رامادر تل آویو بیارن و اونها رو قانع کنند تا برای ادامه زندگی هم فروشی کنن.
این صدای گزارشگری یکی از شبکه‌های تلویزیونی در منطقه منازعات بین روسیه و اوکراینه. زن گوینده این خبر به طرز عجیبی متاثره و صورتی شوک زده و یا حیرت زده در هنگام خوندن این خبر داره. انگار که خودشم باورش نمیشه که در چند قدمیش چه فاجعه اتفاق افتاده. سوء استفاده از زنان پناهنده از جنگ برای بردگی جنسی در منطقه غصب شده به وسیله قاصبی 70 و چند ساله. این همون دموکراسی مورد نظر سران رژیم صهیونیستی کودک کش، همون که میخوان نسخه ایرانیش رو برای ما بپیچن. سلام، من یه پژوهشگر در حوزه زنان هستم. ببخشید که در ابتدای نوشته هم کمی تند بودم. وقتی چنین مسائلی رو میبینم و یا میشنوم درونم میسوزه و خشم تمام ذهنم رو اشغال میکنه. یاد روزهای اخبار داعش میافتم و زنان اسیری که در میانه بازارهای شهرهای تحت تصرف داعش در سوریه و عراق برای بردگی جنسی فروخته میشدن و اگه امتناع میکردن یا شلاق میخوردن یا سرشون بروده میشد و یا زنده زنده سوزونده میشدن. یادم نمیاد محکومیت خاصی در اون روزها از غرب در خصوص این حقوق مسلم زنان شنیده باشم. اینکه یه زن برخلاف میلش و به زور وادار به بردگی از هر نوعی بشه در کدوم قاموس دموکراتیک مورد ادعای غربی ها میگنجه؟ نمیدونم. شایدم برای زنان شرقی و یا زنان کشورهای ضعیف اروپایی که باید تحت استعمار باشن این مسئله دیگه از حدود حق دموکراتیک بیرون گذاشته شده. لطفاً با من تو این برنامه هم همراه بشید. نگاهی به فضای مجازی میندازم. همیشه در نزدیکی‌های سالروز پیروزی انقلاب اسلامی هم نظرهای موافق و هم نظرهای مخالف زیادی در این فضا شروع به بارگذاری شدن می‌کنه. واقعاً هم هر کدوم کشمکش‌ها و چالش‌های جدی در ذهن آدم ایجاد می‌کنن. اصرار عجیبی در این فضا میبینم از موافقان که میخوان همه چیز رو بی عیب و نقص جلوه بدن و از سوی مخالفان که همه دستاوردها رو به کل نادیده میگیرن و میخوان فضای 44 سال اخیر رو کاملا متضاد با منافع زن ایرانی الغا کنن. دلیل این همه مخالفت رو در پژوهش‌هام بالاخره به صورت مستدل در میارم. صحبت‌های خانم محمد بیگی یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس توجهم رو به خودش جلب میکنه.
ما بیشترین تعداد آمار زنان متخصص رو داریم در بین کشورهای دنیا، حتی آمار ما از کشور آمریکا بالاتره. تعداد زیادی ما زن قهرمان ورزشی در کشور داریم. 60% نیروهای سلامت ما خانم هستن. بیش از 50% نیروهای آموزشی ما خانم هستن. در حوزه اساتید دانشگاه حداقل نزدیک به 40% رو خانم ها تشکیل میدن در حوزه جامعه دانشگاهی و نخبگی. در حوزه سلامت مادر و کودک ما سامانه که اخیراً اون نمایش شد برای حمایت از باروری مادران، یکی از سامانهای پیشرفته در دنیاست و جالبه که با تمام این اوصاف در سازمانهای حقوق بشر چشمشون رو به روی واقعیت‌ها در ایران بستن و برخورد سیاسی با ایران میکنن. ما به دنبال کیفیت، سلامت و ارتقای سلامت مادر کودک و حقوق خانواده هستیم و این رو در قوانینمون، در دولتمون داریم نشون میدیم. امیدواریم که سازمانهای بین‌المللی هم چشمشون رو باز بکنن و بر اساس واقعیت‌ها نظر بدن.
واقعیت هم همینه. در تمامی 43 سال گذشته از انقلاب اسلامی که حالا در حال ورود به 44 سالگیش قرار داریم، به سرهای فعالیت‌های زیادی نسبت به قبل برای زنان ایرانی باز شده. به این آمار دقت کنید. معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی گزارشی پژوهشی و آماری دستاوردهای عدیدی زنان پس از انقلاب در 7 حوزه آموزش، بهداشت، اشتغال و کارآفرینی، رسانه، ورزش، حضور در عرصه قدرت و تصمیم‌گیری، محیط زیست، اقلیم و بحران گردآوری کرده. بر اساس این آمار که اتفاقا در حوزه جهانی هم تایید شده، پس از پیروزی انقلاب اسلامی 57 تا پایان سال 1400 در حوزه آموزشی سهم زنان در عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 33.3% و در دانشگاه‌های علوم پزشکی 34% افزایش داشته. همچنین تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه کشور 56% رشد داشته. بی‌سوادی زنان و دختران با نسبت 99.3% ریشه‌کن شده و نسبت دانش آموزان دختر به پسر 28% رشد داشته. بر اساس این گزارش پس از انقلاب اسلامی تا سال 1400 بیش از 9500 مؤلف زن، 840 ناشر زن در کشور فعالیت داشته. پس از انقلاب اسلامی در حوزه بهداشت هم بیش از 95% زایمان ها توسط متخصصان زنان و زایمان انجام شده. همچنین به ازای هر 100,000 زن در کشور 60 ماما و 8.2 متخصص زنان و زایمان در کشور فعالیت داشته. همچنین اجرای شبکه پوشش همگانی سلامت برای 100% شهرنشینان و 99% روستاییان و عشایر و کسب رتبه 10 در جهان از نظر کمترین میزان مرگ از دهانه رحم، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به 14.2% در هر 100,000 تولد، از دستاوردها و پیشرفت‌های زنان پس از انقلاب اسلامی تا سال 1400. در حوزه اشتغال و کارآفرینی 4200 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با تخصیص 1200 میلیارد ریال اعتبار دولتی فعالیت کرده. همچنین 2390 زن به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند. پوشش بیمه تامین اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار، کاهش نرخ بیکاری زنان به 13.7%، کارفرمایان زن 1.2% زنان شاغل، توسعه کسب و کار پایدار، افزایش دسترسی زنان به منابع طبیعی و اجرای طرح ملی توان افزایی اشتغال با محور زنان روستایی و عشایر، سایر دستاوردهای زنان پس از انقلاب در حوزه اشتغال و کارآفرینی. بر اساس این گزارش در حوزه ورزش 16111 باشگاه ورزشی برای زنان در کشور فعالیت دارد. همچنین 3302 مدال در رویدادهای اخیر جهانی توسط ورزشکاران زن کسب شده. پس از انقلاب اسلامی 70 زن رئیس هیئت ورزشی در سطح استانها و 51 زن رئیس و نایب رئیس فدراسیونهای ورزشی بودند. همچنین 88366 نفر داور زن در مسابقات ملی و بین المللی، فعالیت داشتند. در حوزه رسانه نرخ مشارکت زنان فعال در عرصه فناوری اطلاعات به 31.5% رسیده و 903 زن فیلمساز در عرصه سینما و 2000 زن متخصص در پشت صحنه سینما فعالیت داشتند. 114 جایزه ملی و 128 جایزه بین المللی توسط فیلمسازان زن در جشنواره‌های مطرح کسب شده و زنان در 45 جشنواره مطرح بین المللی عنوان رئیس هیئت داوران حضور داشتند. رشد 227% زنان داوطلب نمایندگی مجلس در دوره 11 هم از دستاوردهای مهم در این حوزه بوده. کمی آمارها طولانی شد میدونم، اما لازم بود بدونیم کجا هستیم و در مقابل قرار چه چهره‌ای از زن ایرانی با انواع تبلیغات رسانه‌ای در افکار جوانان و دختران معصوم این سرزمین وارد بشه. رسانه کارش جهت‌دهی فکریه و حالا این جهت‌دهی متمرکز بر روی فکر و ذهن زن ایرانی و این همان استانداردهای دوگانه حقوق بشریه.
جمهوری اسلامی استانداردهای دوگانه برخی از دولت‌ها در زمینه حقوق بشر را مهمترین عامل نهادینه شدن نقض حقوق انسان دانسته که پیامد آن موضع‌گیری‌های متنوع و متعدد در قبال یک رخداد در حال بررسی در جمهوری اسلامی ایران و سکوت مرگبار درباره قتل ده‌ها زن بی‌پناه در مدت کوتاهی در یکی از کشورهای غربی است. تا زمانی که این دوگانگی پابرجا باشد، حقوق بشر از گزند نقض‌های مکرر در امان نخواهد.
توییت‌ها و اظهار نظرها در سایر بخش‌های فضای مجازی از جمله اینستاگرام رو می‌خونم. یه نکته توجه منو جلب می‌کنه. منوف دادن‌های زیاد بر روی مسئله حضور زن در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و چرایی عدم حضور در مشاغل رده اول کشوری. خب من به عنوان یه زن تحصیل کرده و فعال در اجتماع که کارم رو هم بسیار خوب می‌دونم، به این مسئله منتقدم. اما زاویه تبلیغاتی این نوع تلاش‌ها نه تنها به استیفای حقوق زنان برجسته در ایران منتهی نمیشه، بلکه چهره واقعی موفق زنهای ایرانی رو در مقابل سایر کشورها به طرز غیر قابل تحملی تنزل میده. اینجا رقابت‌های انتخاباتی آمریکا در سال 2016. ویدئوی مناظره ترامپ و هیلاری کلینتون در موسه. در حین شنیدن صداهاشون من ترجمه‌هاشم براتون میگم.
سپتامبر 2016 شروع مناظرات انتخاباتی کلینتون و ترامپ با افشاگری‌های جنسی علیه یکدیگر.
We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance.
اینجا هیلاری کلینتون میگه که ما دیدیم که ترامپ به زنان توهین میکنه و اونها رو بر اساس چهرهشون از 1 تا 10 طبقه بندی میکنه. ترامپ هم در مقابل میگه که هیچ کس در این کشور و یا تاریخ کل این کشور از بیل کلینتون بدتر نبوده. اون یه فاجعه بود. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so ادامه این گزارش رو بشنوید. به نقل از روزنامه نیوزویک در خصوص آزارهای جنسی رؤسای جمهوری آمریکا و سایر کشورهای به ظاهر متمدن و پر از احترام به حقوق زنان، همون حقوقی که به زن ایرانی گفته میشه که تو نداریش.
بعد از آنکه در اکتبر 2017 نیویورک تایمز و نیویورکر آزارهای جنسی هاروی واینستین تهیه کننده هالیوود را به بازیگران و مدل‌های آمریکایی گزارش کردند، ناگهان کارزاری با هشتگ میتو توسط اعضای پارلمان اروپا به راه افتاد. زنان عالی رتبه سکوتشان را شکستند و صحبت مشترک همه‌شان این بود: پارلمان اروپا فضای مطلق از آزار و اذیت است. زنان و مردان سراسر جهانیز با استفاده از این هشتگ در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که من نیز جز قربانیان تجاوز بودم. در سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد که زنان در طی 170 سال آینده به برابری اقتصادی با مردان دست خواهند یافت، یعنی حدود 2 قرن تا برابری دستمزد طول خواهد کشید. این در حالی است که همچنان یونسکو در اسناد خود بر اشتغال هرچه بیشتر زنان تاکید می کند. این سازمان دولت لوکزامبورگ را متهم کرد که چرا در رسانه هایش مردان را به عنوان سرپرست خانواده و زنان را به عنوان مادر و خانه‌دار تصویر سازی می کند. به اسلوونی هم هشدار داد که نباید کودکان بین 3 تا 6 سال در خانه نگهداری شوند، بلکه باید به مهد کودک ها بروند تا مانع اشتغال مادرانشان نشوند. سیاست برابری جنسی سابقه ای طولانی دارد. در طول 2 جنگ جهانی زنان برای آنکه با مردان برابر باشند توسط دولت مردانشان از خانه به کارخانه ها فرستاده شدند تا مهمات بسازند. نتیجه چه بود؟ زنان معروف به قناری با پوست های زرد ناشی از مواد شیمیایی، ماندن 24 ساعته در کارخانه، مزد بسیار کم و لباس بدون محافظ، جنین های بیمار، مزه فلز در دهان، مرگ و معلولیت و کوری در حین کار و سپس بیکاری پس از پایان جنگ از آثار این حضور بود. مایکل کیمل، جامعه شناس آمریکایی، در سخنرانی معروف خود با نام برابری جنسی برای همه خوب است اعلام می کند این برابری زنان، مردان و حتی شرکت ها را شادتر می کند. اما عقیده بسیاری از فعالان حقوق زن در غرب چیز دیگر است. سوزان فالودی یکی از این فعالان است که با کتاب معروف خود یعنی موج برگشت به زنان جامعهش پیام عجیبی داد. اکنون شما آزاد و برابر هستید، ولی هیچ وقت بدبخت‌تر از این نبوده اید. استقلال را به چنگ آورده اید، اما به قیمت از دست دادن چیزهای با اهمیت دیگر.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این باره اشارات قابل تأمل و فرمایشات مهم می دارن.
در نگاه غربی زن وسیله‌ای برای اطفاء شهوت است. در محیط اجتماعی هرچه زن پوشش کمتری داشته باشه این مطلوب تره. در مورد مرد این حرفو نمیزنن. توی مهمانی رسمی مرد بایستی با لباس کامل، پاپیون زده و کت و شلوار پوشیده، احیانا لباس رسمی وارد بشه، اما خانم‌ها توی این مهمانی‌های رسمی بایستی به شکل دیگری ظاهر بشن. این جز برای این که چشم هرزه هوس آلود مرد بهره‌مند بشه هیچ فلسفه دیگری و حکمت دیگری نداره. این در دنیای غرب امروز اینجوریست.
در قرن 19 جنبش هایی در حمایت از زنان برای اعطای حقوق اولیه‌ای همچون حق رأی، حق تحصیل و حق درآمد در اروپا و آمریکا شکل گرفت، تا اینکه در نهایت در معدود کشورهایی زنان به این حقوق دست یافتند.
یعنی در اروپایی که زن حق مالکیت نداشت، مایملک زن متعلق به مرد و شوهرش بود، حق تصرف در مایملک خود نداشت، در یک چنین دنیایی ناگهان مسئله انقلاب صنعتی و کارخانجات و حضور مؤثر شاغل زن در کارخانجات با خرج کمتر برای سرمایه‌دارا مطرح شد، اون وقت آمدن برای زن حق مالکیت قائل شدن برای که بتوانن او رو به کارخونه بکشونن، به اون مزد کمتری بدن و طبعا آمدن او به میدان اشتغال الزامات خودش رو داشت و دنباله های خودش رو داشت تا امروز. اولا این تفکرات اونها تفکراتی است مبتنی بر معرفت شناسی مادی غیر الهی، که این خودش غلطی است. اگر میخواهید درباره مسئله زن راهبرد درست رو پیدا کنید و این راهبرد را با اجراییات و الزامات اساسی اون همراه کنید و در بلند مدت پیش برید و به نتیجه برسید، باید ذهنتون رو از تفکرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگم بی اطلاع بمونیم، نه، ما طرفدار بی اطلاعی نیستیم، بنده طرفدار آگاهی و آشنایی هم. مرجعیت اون افکار رو به کلی رد کنیم.
زن در نگاه غرب یک کالاست که میتونه در اولویت و برتری بالاتری این امکان رو داشته باشه که خودش رو عرضه کنه و یا اینکه در مرتبه نازلتری به ابزار جنسی تبدیل بشه. وقتی زن در غرب با تحصیلات مشابه جایگاه حقوقی غیر مشابهی با مردها داره و حتی مجبور برای حفظ جایگاه کاری خودش بعضن از مؤلفه‌های متفاوت جنسیش هم استفاده کنه و یا لااقل بر آزار و اذیت‌های مختلف چشم ببنده، معناش اینه که غرب جز سرابی عجیب و دهشتناک از زن چیزی برای زن شرقی و ایرانی و مسلمان نخواهد داشت. زن محبوبترین و مهمترین مخلوق خداوند در چرخه نظام طبیعت برای احیاء خلق و ادامه مسیر بقاست و حالا باید دید زن ایرانی با توجه به همه امکاناتش برای رشد چقدر تونسته در جهت درست و تعالی انسانیش پیش بره. بله، تحقیقات من در این مسیر انشاءالله ادامه خواهد داشت. در برنامه های بعدی هم همراه من باشید.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران. پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگام شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روزن و یا سمن آید، از بناران کنون از زدن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. بیت و بیرون رهد رشت در آید، مفترد این روزگار پردر از
دیگر. خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو ساعت 16 میتونید شنونده برنامه امواج شبهه باشید و در ادامه در ساعت 17 از تزویر تا ترور تقدیم به شما شنوندگان عزیز و عرجمند خواهد شد. مطابق معمول برنامه گفتگوی سیاسی رو در ساعت 17:30 خواهید شنید. در ساعت 17:42 به استقبال اذان مغرب امروز به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب 17:42 خواهد بود. و اما در ادامه 18:50 برگی از بوستان تقدیم به شما میشه و در ساعت 19 بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی رو در ساعت 21 خواهید شنید. همچنان با ما همراه باشید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401، دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
بله دوستان عزیز شنونده، از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 در اختیار شماست و سامانه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان عزیز و ارجمنده. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است. پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو در نوبت دوم برنامه‌های امروز، امیدواریم تا این لحظه برنامه‌ها تونسته باشه رضایت خاطر شما رو برقرار کنه، در خدمتتون خواهیم بود. در بخش دوم تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز، شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون با بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. خب دوستان خوبم، به ساعت 16 نزدیک شدیم. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امواج شبهه تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت